بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 346 سوره مؤمنون آیات 60 تا 74. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها و لدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون. در فصل سوم این سوره مبارکه هستیم که مربوط میشه به نعمت وجود رسول الله صلی الله علیه و آله به بشریت و اینکه مردم دو گروه میشن، عده‌ای قدر این نعمت رو میدونن و به اون حضرت اقتدا میکنن، اما عده‌ای نه، ناسپاسی میکنن و از نعمت‌های تکوینی خدا استفاده میکنن ولی به نعمت ارسال رسول و نعمت ارسال حضرت ختمی مرتبت که میرسن ناسپاسی میکنن. این دو دست آدم در این فصل سوم از منظرهای مختلف مورد تبیین قرار گرفته، رفتارهاشون و اعتقاداتشون و سبک زندگیشون. در جلسه گذشته آیاتی بود که اشاره داشت به زندگی کسانی که مسیر ناسپاسی رو طی می‌کنند و مسیر شرک رو در پیش می‌گیرند و بعد اشاره‌ای داشت به انسان‌های مؤمن و متقی. از آیه 57 وارد بحث ویژگی‌های انسان‌های مؤمن و متقی شد. قبلش اشاره‌ای داشت به انسان‌های گمراهی که گمان می‌کنند ثروتمند بودن و فرزند پسر داشتن علامت خوشبختیه، علامت سعادت و علامت اینه که مورد لطف ویژه خدا قرار گرفتن، در حالی که خدای متعال فرمود بل لا یشعرون، نه اینا متوجه نیستن که داشتن ثروت و قدرت علامت لطف خدا نمیتونه باشه. خدای متعال در این دنیا همه رو اجازه میده که از نعمتهای الهی بهرمند بشن، چون انسان موجود مختاری هست. بعد از آیه 57 ویژگی انسانهای مؤمن و متقی رو برشمرد. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اینها حریم و ادب رو نسبت به خدا در نظر میگیرن و اهل خشیت از خدا هستند، اهل محبت نسبت به خدا هستند. رابطه اینها با خدا رابطه بر اساس عشق و محبت، اما نه یک محبت و دوستی که ابهت خدا رو نبینند، نه، یک محبتی هست که نسبت به خدای متعال حریم رو هم حفظ میکنند، ادب رو هم حفظ میکنند. محبتی است مبتنی بر عقلانیت و معنویت. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، علامت دیگه شون اینه که به نشانه های پروردگارشان ایمان می آورند. والذین هم به ربهم لا یشرکون، به رب خودشون شرک نمی ورزند، ربوبیت الله رو قبول دارند. حالا ادامه بحث. والذین یؤتون ما آتوا، و ویژگی دیگر این انسان‌های مؤمن اینه که می‌دهند آنچه را که باید بدهند، یعنی دست به جیبند، اهل انفاق هستند، اهل صدقات هستند. در این حالی که اهل انفاق و صدقات هستند و قلوبهم وجلتون، قلب‌های اینها نگرانه. ببینید، اگر مثالی بخوام براتون بزنم که تصور بحث یکم آسون بشه، مثل اینه که ما دانشجوی رو در نظر بگیریم که برای کنکور داره خیلی جدی میخونه، یک سال مثلا برای کنکورش خونده، اما هنوز آرام نیست، یه نگرانی داره که نکنه رشته ای رو که میخوام قبول نشم. روزی هم که میره کنکور امتحان میده، میره امتحان میده، ولی این نگرانیه درش هست. حالا مؤمن کسیه که شرک نمیورزه، به آیات پروردگارش ایمان میاره، رابطهش با خدا رابطه مبتنی بر خوف و رجا هست، اهل انفاق هست، ولی این نگرانیه در وجودش هست که نکنه من به وظیفه خودم عمل نکرده باشم، نکنه روز قیامت سربلند نباشم، نکنه که کارنامه من مشکل داشته باشه، نکنه با یک ریایی، نکنه با یک منتی و یا با نفوذی که شیطان میکنه یه دفعه همه اعمال من از بین بره، هبط بشه. و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون. با همه این اوصاف که شما حالا این چهار تا وصفی رو که اینجا اومد اضافه بکنید به اون ویژگی هایی که در 11 آیه اول این سوره اومد، ما گفتیم این رو یک نسخه سیر و سلوک و سبک زندگی اسلامی بگیریم دیگه. این آیات رو هم در ادامه اون بیاریم و حالا ویژگی بعدی که میگه دلهاشون نگرانه، چون که اینها معتقد هستند که به پروردگارشون بازگشت خواهند کرد، اینها به ابد معتقد هستند، اینها به قیامت معتقد هستند، پس نگران ابد هستند. اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. حالا اینا دو تا پیامد داره، آدم مؤمن با این ویژگی ها در سبک زندگی خودش دو تا کار رو انجام میده، یک اینها اهل سرعت در خیرات هستند، دوم و هم لها سابقون. اینها یعنی همین مؤمنین، لها یعنی برای اون کار خیر، سابقون هستند، از یکدیگر سبقت میگیرند. اینها علامت لطف خدا رو داشتن ثروت و پسران زیاد نمیدونند. رسول الله صلی الله علیه و آله پسر نداشت، یه پسر هم خدا بهش داد یا دو تا پسر بهش داد، جناب قاسم و جناب ابراهیم، از دنیا رفتن. خب پیامبر خداست، این چه حرفیه که شما میگید که اگر ثروت و پسر داشتیم این علامت لطف خداست. امروز هم بعضی از مذاهب هستند که اینها میگن علامت بخشش خدا و رستگار شدن فرد در آخرت اینه که در این دنیا وضع مادیش خوب باشه. کی گفته؟ وضع مادی فرعون هم خیلی خوب بود، وضع مادی صدام هم خیلی خوب بود، این علامت اینه که یعنی وضعش روز قیامت خوبه؟ از این چه حرفیه؟ سرعت و سبقت در مسیر صراط مستقیم، اینها هم اهل سرعت گرفتنن هم اهل سبقت گرفتن. وقتی پای کار خیر در میانه، از یکدیگر سرعت میگیرند، شتاب میکنند و سبقت میگیرند، یعنی پیشی میگیرند، هر کدوم میخواد اون کار خیر رو انجام بده. خب ممکنه به ذهن کسی برسه که ما توان همچین کاری رو نداریم. خدای متعال پاسخ میده ولا نکلف نفسا الا وسعها. نه خیر، اینجوری نیست، ما هیچ کسی رو تکلیف نمی کنیم مگر به اندازه توانش، هر کسی به اندازه توانش. شما توانتون چقدره؟ یک کسی 1000 تومن داره، بهش میگن آقا 100 تومن تو صدقه بده. یک کسی 1,000,000 تومن داره، خب 100,000 تومن صدقه بده. یک کسی 10,000,000 تومن داره، خب از او انتظار اینه که 1,000,000 تومن انفاق بکنه. حالا اگر بحث خمس باشه که اون 20% که مشخصه دیگه، کسی که شرایط خمس رو داره اون ترتیبش معلومه. پس هر کسی به اندازه وسعش، یک کسی مستطیع حج برش واجب میشه، یک کسی مستطیع نیست خب حج هم برش واجب نمیشود. پس خدای متعال کار رو برای بندگان خودش آسان کرده. شما سرعت بگیرید و سبقت بگیرید در همون حدی که در توان شما هست. ولدینا کتاب ینطق بالحق، در نزد ما خدای متعال می‌فرماید کتابی است که بر اساس حق نطق می‌کند و سخن می‌گوید. یعنی ما کارنامه‌تون رو ثبت و ضبط می‌کنیم، نظارت داریم بر عمل کرده شما. و هم لا یظلمون، اینها مورد ظلم واقع نمی‌شوند. یعنی کسانی که اهل سرعت و سبقت در کار خیر هستند، به هر کسی به اندازه سعی و تلاشی که میکنه پاداش داده میشه. شما یه ساعت تلاش کردی، اون که ثروتمندم بود اونم یه ساعت تلاش کرد، به هر دوتای شما پاداش یک ساعت تلاش داده میشه. بل قلوبهم فی غمرت من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرن تهجرون. دوباره بر میگرده به اون دسته اول، یعنی اون افرادی که به پیامبر ایمان نیاوردن و به ثروت و قدرت خودشون افتخار میکردند. میفرماید که بل قلوبهم فی غمره، اون انسانهای غیر الهی میدونید ویژگی هاشون چیه؟ ای رسول ما، ای مؤمنین، اونها، اون انسانهای غیر مؤمن، قلوبهم فی غمرت من هازا، دلهاشون در گرداب غفلت قرار گرفته، من هازا، از این حقایق، از این حقایق غافلند. غمره غفلت هست، گرداب غفلت. وقتی فرد غرق در غفلت میشه، یعنی هر کاری هم میکنی نمیتونی اینو از غفلت بیرون بیاری، شده انسان غافل به تمام معنا. ولهم اعمال من دون ذلک، برای این انسانهای غافل و غیر الهی کارهایی هست من دون ذلک، غیر از این کارهایی که بالا برای انسانهای مخلص و مؤمن گفته شد. هم لها عاملون، اونها یعنی این انسانهای غافل، لها اون اعمال را، عاملون، دارن اوتوماتیکوار انجام میدن، یعنی عادتشون شده، اینها جذب دنیا و شهوات و اینها شدن و گرفتارن دیگه. خیلی جالبه اینجا میفرماید که قلب اینها گرفتار گرداب غفلت شده، لذا ازشون یه اعمالی سر میزنه غیر از اون اعمال مؤمنان که انسانهای ذاکر هستند، انسانهای وجل هستند، انسانهایی هستند که بیاد خدا هستند. بیاد خدا باعث میشه که اهل خضوع و خشوع و خوف و رجا باشند، اهل سرعت و سبقت فلخیرات باشند. معنای این حرف چیه؟ بل قلوبهم فی غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. یعنی اول فکر تغییر میکنه، اول اندیشه تغییر میکنه، اول محتوای باطنی تغییر میکنه، بعد رفتار ما تغییر میکنه. شیطان میاد قلب ما رو تسخیر میکنه، شیطان میاد عقل ما رو در اختیار میگیره، عقل تابع شهوت میشه. به جای اینکه شهوت تابع عقل باشه، عقل تابع شهوت میشه. به جای اینکه غضب تابع عقل باشه، انسان بشه شجاع، عقل تابع غضب میشه، انسان میشه درنده خو، میشه سلطه گرا. به جای اینکه وهم تابع عقل بشه، انسان بصیرت پیدا کنه، عقل تابع وهم میشه، انسان خودش تبدیل میشه به یه شیطان. پس برای اصلاح هم باید همین مسیر رو طی کنیم، یعنی اول قلبمون رو از شیطان خالی کنیم، قلبمون رو خانه خدا بکنیم. وقتی خانه در اختیار صاحب خانه یعنی خدای متعال قرار گرفت، رفتارهامون هم الهی میشه. کسی که کار بد میکنه، ظاهرش نادرسته، رفتارهاش نادرسته، ولی مدعیه که دل باید پاک باشه، این اشتباه میکنه. دل اگر پاک باشه ظاهر هم پاک میشه، دل اگه الهی باشه ظاهر هم الهی میشه. اینها به این کارهای بد خودشون ادامه میدن، حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب، تا زمانی که ما اون مرفهین اینها رو گرفتار عذاب میکنیم، مبتلا به عذاب میکنیم. اذا هم یجعرون، ناگهان اینها شروع میکنن به ناله کردن، به عجز و لابه کردن. لا تجعر الیوم، بهشون خطاب میشه که امروز دیگه آه و ناله فایده نداره، زمان رو از دست دادید. انکم مننا لا تنصرون، خدای متعال به اینها میگه که شما از ناحیه ما یاری نخواهید شد. تو اومدی روبروی پیغمبر ایستادی، آیات الهی رو انکار میکنی، میگی من از تو سعادتمندترم چون من پسر دارم، من ثروت دارم، تو چی داری؟ بعد میخوایی که خدا بهت کمک بکنه؟ بعد میخوایی گرفتار عذاب محرومیت از نعمتهای خدا نشی؟ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، به اینها گفته میشه که خدای متعال میفرماید که آیات من بر شما تلاوت میشد، فکنتم علا اعقابکم تنکسون، شما چیکار میکردید؟ کنتم، ببینید استمرار رو میرسونه ها، یعنی یه بار دوبار نبوده. آیات من بر شما تلاوت میشد، ده به شما این بود که به گذشته خودتون هی بر میگشتید. هرچه پیغمبر به شما میگفت، میگفتید پدران ما که اینطوری نبودن، اینجوری نبوده، ما نمیدونیم تو چی میگی. مستکبرین، اهل استکبار بودید، مستکبرین بهی، با این روشی که در پیش می گرفتید در برابر آیات الهی استکبار می ورزیدید. سامرن تهجرون، غیر از این که استکبار می ورزیدید، شب که می شد در گرده های شبانه دور هم جمع می شدید، تهجرون، هم درباره پیامبر و اسلام و قرآن شروع می کردید مسخره کردن، شروع می کردید یاوه‌گویی، شروع می کردید توهین کردن. همه این معانی رو داره، بستگی داره ما تهجرون رو مشتق از حجر بگیریم یا هجر بگیریم، و حتی اگر از هجرم بگیریم که باز معناش متفاوت میشه. پس خیلی پروندهتون سنگینه. خب این مال فقط صدر اسلام هم نبوده ها، مال الان هم هست، مال در آینده هم خواهد بود. این آدم هایی که میشینن کاریکاتور میکشن، طنز مینویسن، قرآن رو، مؤمنین رو مسخره میکنن، توهین میکنن بهشون. خب اینا وقتی با عذاب روبرو میشن چی میگن؟ خدایا به ما کمک بکن. خب به چه مناسبت؟ شما زمانی که باید خدا رو عبادت می کردید، باید به حقیقت اعتراف می کردید، استکبار ورزیدید، در گرداب غفلت غوطه‌ور بودید، کارهای دیگه‌ای می کردید، غرق شهواتتون بودید، حالا که با عذاب خدا روبرو شدید میگید که خدای به فریاد ما برس؟ افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنه بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون ام تسألهم خرجن فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم و ان الذین لا یؤمنون بالآخرته عن الصراط لناکبون. اینجا 5 تا سوال میکنه خدای متعال از مشرکان و کسانی که قرآن رو نمیپذیرند، وحی رو نمیپذیرند، خاتم النبیین رو نمیپذیرند. سوال اول: افلم یدبر القول؟ آیا اینها نمی اندیشند در باره این سخن، یعنی قرآن کریم، در باره این وحی؟ چرا تدبر نمی کنند؟ چرا فکر نمی کنند؟ چرا اندیشه نمی کنند؟ چرا اینا اهل منطق نیستند؟ پیامبر یه مدعاهایی داره، یه حرفهایی داره، یه استدلالهایی داره، یه منطقی داره، نمیخواد اینا کورکورانه هرچه پیغمبر میگه بگن چشم. از اسلام که دین اینجوری نیست که بگه هرچه ما میگیم شما بگید چشم. اتفاقا اصول دین تحقیقیه، فرد باید تحقیق بکنه، برسه به توحید، برسه به معاد، برسه به نبوت. بله، وقتی که با عقل خودش و دلایل منطقی رسید به توحید و نبوت و معاد، حالا در بخش فقه و شریعت باید هرچه که رسول الله میگه، هرچه دین میگه گوش بده دیگه، چون اصلا واسه همین دین اومده دیگه. اما اصول دین تحقیقیه، اصول دین برهانیه، اصول دین بر اساس استدلال و منطقه. لذا قرآن در موارد مختلف دعوت به تعقل میکنه، دعوت به تفکر میکنه. افلا تعقلون داره، افلا تذکرون داره. مثل همینجا میگه افلم یدبر القول. خب چرا اینها تدبر نمی کنند در این سخنانی که پیامبر برای اینها آورده؟ یه تدبر نمی خوان بکنن، نمی خوان فکر بکنن. دو: ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. آیا آمده است برای اینها چیزی که برای پدران اینها پیش از این نیامده بود؟ یعنی اینها معتقدند که اون چه پیغمبر میگه یه چیزای جدیدیه، اصلا قبلن برای پدران پیشین اینها اصلا نیومده بوده، در حالی که اینا همون حرفای حضرت ابراهیم سلام الله علیه. شما هم که میگید ما ابراهیمی هستیم، خب مگه ابراهیم مشرک بوده؟ خب این در آیات فراوانی باز گفته شده. سوم: ام لم یعرفوا رسولهم. یا اینکه از اینها بپرسیم که آیا شما پیامبر رو نمیشناسید؟ اینها رسولشون رو، پیامبرشون رو نشناختن؟ لم یعرفوا رسولهم. مگر محمد امین صلی الله علیه و آله در میان شما 40 سال به امانت داری زندگی نکرد قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشه؟ آیا از او دروغی شنیدید؟ آیا از او خلافی دیدید؟ فهم لهو منکرون. آیا اینها او رو منکرند؟ یعنی میگن ما نمیشناسیم. چهارم: هم یقولون بهی جنه. یا اینکه میگن که در پیامبر جن نفوذ کرده، پیغمبر جن زده شده. میفرماید نه، هیچ کدوم اینها نیست، بل جاءهم بالحق. پیامبر برای اینها حق رو آورده. و اکثرهم للحق کارهون. بیشتر اینها حق رو خوششون نمیاد، از حق خوششون نمیاد اینا. چرا؟ برای اینکه اگر بیان و به وحی گردن بنهند، باید از هواهای نفسانیشون دست بردارن، باید از ظلم دست بردارن، باید از بی‌عدالتی دست بردارن. ملاحظه بفرمایید، فرعون چرا حرف جناب موسی سلام الله علیه رو قبول نمی‌کنه؟ چون می‌بینه که باید دست از استکبار برداره. مشرکان مکه و مشرکان در هر تاریخی، همین امروز، چرا ستمگران سخنان دین رو قبول نمی کنند. چرا ستمگران نظام سلطه با دین مخالفند، با قرآن مخالفند؟ چون قرآن میگه نباید سلطه باشه، ظلم نباید باشه، چون قرآن طرفدار حقه، پیامبر طرفدار حقه. لذا بلافاصله در آیه بعد میفرماید که ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اینها از حق خوششون نمیاد و چون از حق خوششون نمیاد زیر بار پیغمبر نمیرن، دین رو مسخره میکنن، فحش میدن، توهین میکنن. پیامبر هم نمیتونه زیر بار اینها بره، اهل ایمان هم زیر بار اینها نمیتونن برن. چرا؟ چون اگه زیر بار اینها برن فساد همه جا رو بر میداره. ولو تبع الحق و اهواءهم، اگر پیروی کند حق یعنی پیامبر و مؤمنان و مسلمانان، اهواءهم از هوسهای این مشرکان و انسانهای ظالم و ستمگر، لفسدت السماوات و الارض و من فیهن، هر آینه به تباهی کشیده خواهد شد آسمان ها و زمین و من فیهن و هر کسی که در این آسمان ها و زمین هست. چرا به تباهی کشیده میشه؟ به خاطر اینکه اینا از حق خوششون نمیاد، اینا طرفدار ظلمن. خب با ظلم هیچ نظامی برپا نمیمونه. نظام تکوین که خیلی مشخصه، ببینید الان کارهایی که بشر داره انجام میده باعث یه سری آسیب ها به محیط زیست شده، ببینید چه خسارت های متوجه بشر میشه. همین مقداری که الان لایه اوزون پاره شده، همین مقداری که الان گازهای گلخانه‌ای داره تولید میشه، همین مقداری که الان اینها تو محیط زیست مشکل آفریدن، هواهای آلوده‌ای که تولید میکنن، ببینید چه بلاهایی داره سر بشر در میاره. حالا این اگر ادامه پیدا بکنه ببینید که چه خواهد شد. پس اگر حق تابع هواهای نفسانی بشه، فساد کل عالم رو در بر میگیره و همینطور حوزه نظامات تشریعی. اگر قوانین بر اساس وحی نباشه، بر اساس هوا و هوس مردم باشه، اینها نظامات الهی رو به هم میزنن. بل اتیناهم به ذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. ما برای اینها ذکری که باعث عزت و افتخار اینها هست آوردیم، قرآن را آوردیم. اگر اینها به قرآن بگروند باعث عزت و افتخارشونه، نام اینها در تاریخ ثبت میشه. اما متاسفانه اینها عن ذکرهم معرضون، از پندی که باعث افتخار و عظمت اینها میشه روی گردانن، میگن نه ما از قرآن تبعیت نمی کنیم. شما ببینید همین امروز هر جا مسلمان ها عزتی دارن مال عمل به قرآنه، هر جا که به قرآن عمل نمی کنن عزتشون لگدکوب نظام های سلطه شده. نگاه بکنید. ام تسألهم خرجن، آیا اینها قرآن رو قبول نمی کنن چون تو مثلا از اینها دستمزدی خواستی؟ مگه تو از اینها دستمزد خواستی؟ پیغمبر مگه دستمزدی خواسته از شما؟ دستمزدی نخواسته که. هیچ پیامبری دستمزد نمیخواد از کسانی که اونها رو دعوت میکنه به راه خدا. ام تسألهم خرجا، مگه تو از اینها دستمزد خواستی؟ هزینه‌ای طلب کردی که اینها ایمان نمیارن؟ هزینه‌ای طلب نکردی که. و خراج ربک خیر، اصلا تو احتیاجی به هزینه اینها نداری، هزینه های تو رو پروردگار تو میده، هزینه ای که پروردگار تو بهت میده خیر، اون هزینه خوبه، اون باعث برکته و هو خیر الرازقین، و خداست که روزیده شما هست. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، تو نه تنها از اینا هیچ هزینه ای مطالبه نکردی بلکه داری دعوتشون میکنی به صراط مستقیم که به نفع خود اینهاست. و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، اونایی که ایمان نمیارند به آخرت و قیامت، اینها از راه راست لناكبون، حتما دور افتادند. کسی که قیامت رو قبول نداره از راه راست دور افتاده. خب در این جلسه و جلسه قبل باز آیات راهبردی مهمی داشتیم که خوبه به خاطر بسپریم. من در جمع‌بندی جلسه قبل هم به آیات راهبردیش در جمع‌بندی اشاره نکردم که الان اشاره میکنم. یکی سنت الهی بر ارسال انبیا بود، ثم ارسلنا رسولنا تترا، ما رسولانمون رو متواتر فرستادیم یکی پس از دیگری. این علامت ضرورت وجود رهبری الهی در جامعه هست و همین حتی پس از رسول خاتم که خب ائمه معصومین علیهم السلام هستند، در عصر غیبت هم که میشه فقهای جامعه شرایط و در عرصه سیاست بحث ولایت فقیه. یکی بحث فرعون بود و بحث موسی که موسی با ادله و برهان آمد، با منطق آمد. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین. پیامبر که میاد برای هدایت یک مردم با معجزه میاد، با برهان میاد، با استدلال میاد. الی فرعون و ملئه فاستکبروا و کانوا قوما عالین. اونها استکبار ورزیدند. بعد بحث رسول بود، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. و بعد بحث امت واحده بود که این فوق العاده مهم بود. و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون. اما متاسفانه عده‌ای از مردم دین رو تیکه تیکه میکنند، نگاه سیستمی ندارند. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون. بعد ویژگی انسان‌های ناصالح و انسان‌های صالح بیان شد. ناصالحان ویژگیشون این بود که در غفلت غوطه‌ور بودند و فکر می‌کردند که مال و بنین، ثروت و قدرت علامت سعادت، که خدا فرمود اینجوری نیست. اما انسان‌های مؤمن اهل خشیت از پروردگارند، اهل ایمان به نشانه‌های پروردگارند، اهل توحید خالصند، مشرک نیستند و دست به جیب می‌کنند. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. و از همه مهمتر اهل سرعت و سبقت در خیرات هستند. اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. قاعده راهبردی و لا نکلف نفسا الا وسعها، معادله تساوی قدرت و تکلیف. تکلیف هر کسی، هر فردی، هر نهادی، هر دولتی، هر خانواده‌ای، هر جامعه‌ای، هر طایفه‌ای به اندازه قدرتشونه و خدا نظارت داره بر این مسئله. ولدینا کتاب و ینطق بالحق و تشویق و تنبیه بر اساس عدالته و هم لا یظلمون. که هر مدیری هم باید این رو در نظر بگیره. شما یه جا مدیریت میکنید باید بدونید تکلیفتون به اندازه قدرتتونه. البته ما موظفیم که قدرتمون رو افزایش بدیم. اگر قدرت نداشتیم معذوریم، نه اینکه تکلیف نداریم، عذر موجه داریم تا زمانی که بتونیم قدرت رو برای انجام تکلیف خودمون فراهم بکنیم. اما روبروی اینها انسانهای غافل، قلوبهم فی غمرتن من هازا، اینا قلبهاشون غرق در غفلت از این حقایق الهی هست. ولهم اعمال من دون ذالک هم لها عاملون. تا اینکه اینها گرفتار عذاب میشن و البته اینها اهل استکبارند، اهل توهین و تمسخر هستند نسبت به حقایق دینی. و این آیه 71 که فوق العاده آیه راهبردی هست. و لو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اینجا بحث مردم سالاری هم مطرح میشه که مردم سالاری دو نوعه. یه مردم سالاری داریم که از هواهای نفسانی برمیخیزه، این نتیجهش فساد کل عالم میشه. فقط مردم سالاری منتج به سعادت میشه که مردم سالاری تابع حق باشه، که ما بهش میگیم مردم سالاری دینی. چون تحلیل خدای متعال این بود که اینها اگه زیر بار حق میرن به خاطر هیچ کدوم از این حرفا نیست. البته اینا رو همه رو بهانه میگیرن ها، یعنی بهانه های اینها هست، اما بهانه هست، واقعیت نداره اون چه اینها برای انکار اسلام بیان میکنند و برای انکار قرآن بیان میکنند. اصل دلیل اینها برای انکار قرآن اینه که بل جاءهم بالحق، تو حق رو آوردی برای اینها از ناحیه خدا، و اکثرهم للحق کارهم. جمعیت مشرک مکه، اکثریت مکیان مشرکن و از حق خوششون نمیاد، دنبال باطلن. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. پس هیچگاه مردم سالاری نباید اونقدر رها باشه که بتونه هواهای نفسانی رو مستقر بکنه. بعد فرمود که رزق روزی دهنده خداست، و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم. صراط مستقیم مهمه، استراتژی درست و مستقیم و معتدل، اون استراتژی که شما رو برسونه به خدای متعال، این درسته که تو داری انجام میدی. و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. اونایی که به خدا ایمان نمیارن اینا اهل صراط مستقیم نیستن، اینها از صراط مستقیم دور افتادن، اینها هیچ استراتژی درستی ندارن. از اینها نباید مردم تبعیت بکنن، اینها به جای امنیت ناامنی رو برمغان میارن. کسانی که به جای حق تابع هوا و هوس ها هستن، اینها فساد رو برمغان میارن. فساد یعنی مجموعه ناامنی ها، انواع و اقسام ناامنی میراث اینها خواهد بود. خدایا از تو میخواهیم به ما توفیق عنایت بفرما، اهل سرعت و سبقت در خیرات باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، تکلیفمون رو به اندازه توانمون پیوسته انجام بدیم. خدایا ما رو، دلهامون رو در غفلت قرار نده. خدایا ما رو اهل ذکر قرار بده. میخواییم جز انسانهای ذاکر و سالک و واصل به حساب بیاییم. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما که اهل انفاق باشیم. خدایا در اون روزی که هیچ یاریگری نیست، تو ما را یاری بکن. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما حق را بشناسیم و به حق عمل بکنیم. خدایا قدمهای ما رو بر صراط مستقیم ثابت و استوار بدار. خدایا رزق و روزی ما در بهترین وضعیت، عالی‌ترین وضعیت نصیب ما بگردان، که تو خیر و رازقین هستی. خدایا ما رو از استکبار و گردن کشی دور نگه دار. خدایا ما رو آشنا به قرآن کریم و همینطور توفیق معرفت به سنت و سیره رسول مکرم اسلام عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما به رسول الله اقتدا بکنیم، او رو اسوه خودمون قرار بدیم، به ائمه معصومین علیهم السلام اقتدا بکنیم، اونها رو اسوه خودمون قرار بدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.